من خودم مهمترین رسالت هنر و موسیقی رو اثرگذاری میدونم و یک حال و یک آنی که به انسان دست میده و حالا هر کسی یک تفسیر ممکنه داشته باشه ازش. نسل‌ها به طور سریع و هر 10 سال یک باری تقریبا عوض میشن، تفاوت نگاه‌ها خیلی زیاده و واقعا اگر ما بشینیم، به عنوان یک آدمی که در دهه 60 بخوام در واقع سلیقه دهه 70 یا 80 رو نقد بکنم و بگم نه این خوب هست یا اون بد هست و بخوام در واقع اگر مسئولیتی دارم بخوام سیاست گذاری بکنم و به سمتی ببرم موسیقی رو که اون چیزی که من فکر میکنم خوبه بیشتر شنیده بشه، من به نظرم میاد که ما باید فضا رو باز بذاریم تا اون خلاقیتی که در نوع بشر هست خودش رو بروز بده. شما میبینید که در طبیعت گیاهان زیادی وجود دارن، حشرات زیادی وجود دارن، هر گیاهی به یک شکله، هر حشره یک رنگ و شکل و یک جور خیلی خاصیه. طبیعت خودش اینها رو با هم بالانس میکنه، اینکه چی بماند و چی نماند. اینکه ما بانو جان رو الان میشنویم بعد از این همه سال، کسی دستور نداده که بانو جان شنیده بشه، این منتقل شده. اینکه مرغ سحر تا همیشه خواهد ماند، طبیعت بشر اونو انتخاب میکنه و من فکر میکنم که ما نمیتونیم بریم در مبدأ موسیقی ها رو تفکیک کنیم که این خوبه اون بده. شنونده ها تعیین کننده اند، سرنوشت موسیقی رو تعیین میکنن و شنونده ها هم خودشون میدونن و اون فضایی که حاکمه برشون هست. برای این بخوام عرضم رو جمع‌بندی کنم، به نظر من مجال خلق در هر نوع و هر سطح و هر زمینه و هر سبکی به نظر من باید داده بشود و در نهایت اون زمان، اون مخاطب و اون در واقع نسل‌ها هستن که انتخاب میکنن با چه چیزی ارتباط خوبی بگیرن. یا همون موضوع صداقت که شما اول بحث گفتید، اینها چیز و انرژی هایی هست که منتقل میشه از راه هنر و موسیقی و من فکر میکنم که هر چقدر تولید بیشتر باشه و در واقع مجال برای تولید و عرض اندام بیشتر باشه و نظرات متنوع تری بیاد، حال موسیقی بهتر میشه. الان فکر میکنم که کلن هار موسیقی به سمت بهتر شدن داره میره.
جناب آقای کریمی، با صحبت‌های آقای دکتر نسلی موافق هستین که نقش تعیین کننده رو در نهایت شنونده داره؟ آیا شنونده نمیتونه دارای گوش و شنیداری باشه که یه خورده آسیب بهش وارد شده و امکان داره تو انتخابش اشتباه بکنه و این انتخاب اشتباه در تاریخ هم تأثیر بذاره؟
بله، به نوعی با این سوال شما موافقم، هم با شما موافقم هم با آقای دکتر نسی. با آقای دکتر نسی از این جهت موافقم که خب به هر حال کیفیت یک اثر هنری رو هیچ وقت نمیشه ارزیابی کرد، یا ما حداقل مثل اتاق تاریک میمونه که ما چراغ قوه دستمون گرفتیم و بخشای کوچیکی از همه یک حقیقت رو داریم میبینیم. به همین علت واقعا ما هر چقدر هم که واقف به امور هنری باشیم حتی در یک زمینه خاص، اصولا من فکر نمی کنم که فردی جایز باشه که آثار هنری دیگر رو ارزیابی بکنه. منتها نقد میشه کرد و اون هم بستگی داره به شرایطی که داریم، یعنی با یه سری رفرنس هایی که داریم در واقع مقایسه میکنیم آثار هنری رو. از این جهت با شما موافقم که به هر حال سلیقه آدم ها هم یک مقوله که در حال تغییره. یعنی این قابلیت رو داره که آدم بد سلیقه هم بشه در شنیدن اثر هنری یا دیدن اثر هنری، یا اینکه اون اثر هنری اصولا ترجمه بشه. من دوباره اشاره میکنم به برنامه‌ای که داشتم در این زمینه میساختم، حالا به دلایلی متوقف شد دلیل مشغله کاری که داشتم. ما خیلی به این مسئله داشتیم میپرداختیم که آیا یک اثر هنری که ما داریم میبینیم یا میشنویم با چه فاکتورهای ما میتونیم بگیم که این اثر هنری فاخری هست. این خیلی
نقطه ایست پرسش من
دقیقاً این خیلی اهمیت داره که ما بتونیم پاسخی متقن بدیم به این سوال، یه سوال باستانی که اون چیزی که من دارم میبینم یا اون چیزی که دارم میشنوم یک اثر خوبه یا یک اثر ناخوب. عرض بکنم خدمتتون که یه نکته‌ای که خیلی خیلی اهمیت داره اینجا ترجمان هنر هست. ما خیلی وقتها به دلیل عدم آگاهی و عدم آموزش صحیح خیلی از مدیاهایی که باهاشون برخورد داریم ترجمه نشدن برای ما. در حوزه سینما که به هر حال تخصص شما هم هست، من اشاره میکنم به فیلم‌های اروپا، اروپای شرقی که بزرگترین ساخته‌های تصویری بشر هستن، اما کمترین میزان مخاطب رو در بین فیلم‌ها
چنان ترجمه نشده، به قول
ترجمه بصری نشدن این فیلم‌ها. فیلم پاراجانوف، فیلم تارکوفسکی، فیلم درایر، اینها آثاری هستند که برای مخاطب ما، یعنی مخاطب ما دانش دیدن این فیلم رو نداره که اگر داشته باشه همون میزان میتونه و خیلی بیشتر از اون میزانی که از یک فیلم هالیوودی لذت ببره
میتونه لذت ببره. تو متن فرهنگش حافظ داره، سعدی داره، مولانا داره، چه میدونم اخوان داره، نیما داره، شاملو داره، طبیعتاً میتونه فیلم درایر رو بفهمه، اما اون سواد هنوز منتقل نشده.
ترجمه نه. من به یکی از دوستانم اشاره میکردم، میگفتش که من تو همین بحث بودیم، میگم هنری داره که من نفهمم اصولا قبولش هم ندارم. خب هنر برای مردم تولید شده دیگه، وقتی من نمیفهممش چرا باید دوستش داشته باشم؟ من اشاره کردم به اینکه اگر من از پابلو نرودا یه شعر برای تو بخونم به زبان اصلیش، تو لذت خواهی برد؟ گفت نه. گفتم خب هنر هم به همین ترتیبه، اگر ترجمه نشده باشه و شعر نرودا به زبان فارسی، اگر زیباترین اثر عاشقانه دنیا هم باشه بر شما اثری نخواهد گذاشت، اما اگر ترجمه شده باشه، اگر که آموزش دیده باشیم که چه شکلی موسیقی گوش کنیم، اگر آموزش دیده باشیم که چه شکلی فیلم ببینیم، اون زمانه که ما میتونیم لذت ببریم و تشخیص بدیم، حداقل خودمون رو رفرنس قرار بدیم برای اینکه این اثر هنری بر روی منی که آموزش دیدم نقاشی رو ببینم تأثیر گذاشته یا نه. از این جهت با شما موافقم در این مورد که به هر حال آموزش ها خیلی خیلی تأثیر دارن برای اینکه ما بتونیم یک اثر هنری رو ارزیابی کنیم.
و جامعه ما از این بابت همچنان از یه سری خلل ها رنج میبره
متاسفانه.
حالا یه قطعه از خانم اصفهانی شما معرفی فرمایید، ما یه بخش کوچکش رو میشنویم، کامل نه، یه بخش رو میشنویم به عنوان هدیه. حالا خدا آقای نسلی بعد از اینکه شنیدیم میتونن توضیحات بدن.
بله شما اشارتون به قطعه آتش جاودانه دیگه.
بله.
خب پس بخشی از این رو که حالا در اختیارمون هست و انشالله کاملش رو بتونیم بشنویم برای شما شنونده های گرامی پخش میکنیم و تقدیمتون میکنیم.
آتشی در سینه دارم جاودانی، عمر من مرگیست نامش زندگانی، رحمتی کن که از غمت جانی سپارد، بیش از این من طاقت هجران ندارد، که نهی بر سرم پای فریم از وفاداری شد تمام عشق من بس در غمت کردم زاری، نو گلی زیبا بود حسن و جوانی، عطر آن گل رحمت است و مهربانی، رشته یه عرفت و یاری جان بارد گرچه نازده برانده تازه دارد ناز هم بر دل من اندازه دارد هیچو گرد ترحمی نمی کنی بر حال زارم جز دمی که بگذرد که بگذرد از چار کارم دانمت که بر سرم گذر کنی به رحمت ما اون زمان که برکشد گیاه غم سر از مزارم
بله این هم هدیه جناب آقای کریمی به برنامه گفت‌وآهنگ به اتفاق جناب آقای دکتر نصری که تقدیم شما شنوندگان شد آتش جاودان که همین پخش شدن این قطعه کوتاه فکر میکنم شنوندگانمون رو بیشتر مشتاق کنه که وقتی کاملش منتشر شد در اختیارشون قرار گرفت انشالله ابتیا کنن و بشنون و لذت ببرن خب در خدمت مهمانان عزیزمون هستیم همچنان هم جناب آقای توسلیان با سوالاتی که مطرح میکنن دارن کمک میکنن به این موضوع که واقعا اون حد فاصل موسیقی خوب موسیقی که کمک کننده است به ارتقاء سطح کیفی موسیقی کشور چه مواردیه و فکر میکنم که احساس که شالوده همه هنرهاست در موسیقی هم جایگاه خاصی داره که حالا هر جا شد آقای توسلیان راجع به این موضوع هم یک نیم نگاهی
آره،
تا زمان هست داشته باشه
همین هر دو قطعه چه بانو جان چه آتش جاودان که هر دو خب حالا پیش از این ساخته شده و در قالب بازسازی ارائه دارن میشن که من خیلی هم موافقم با این بازسازیه که میتونیم راجع بهش حالا صحبت کنیم یعنی هر دو قطعه در واقع مربوط به حالا بانو جان که خدا میدونه چند سال چند دهه چند صد سال من نمیدونم ولی آتش جاودان نزدیک یک قرن داره از تولیدش میگذره ولی خب بارها خونده شده و این بار هم میبینید که چقدر جذابه و طبیعی است که در این بین چیزی به غیر از احساس ورود پیدا نکرده آقای دکتر نصری این احساس به قول آقای کریمی ترجمان احساس شما چیست در آتش جاودان که اینقدر به دل میشینه البته مطمئنم دوستان اگه کاملش رو بشنوند براشون جذابتر هم خواهد بود
خیلی ممنون از لطف شما والا خدمت شما عرض بکنم که اون چیزی که من فهم کنم در اثر هنری در نهایت دریافت من هست و در واقع باید به من منتقل بشه یک احساسی هست که کار کرده اصلی هنر به نظر من اینه و فرقش با منطق بصری و منطق کلامی اینه که در واقع خیلی شما رو با یک منطق A to B B to C به نقطه خاصی نمیرسونه میتونه اثر بعدیش هم این باشه که برسونه اما همونطور که شما با شعرهای ما در ارتباط هستید در واقع خب خیلی هاشون یک وجه عرفانی دارن مثل حضرت مولانا که شاید خیلی ایشون رو شاعر کمتر بدونن اما حرفهای زدن ایشون که شاید هنوز خیلی خوب کشف نشده و هنوز تفسیر دقیقی هست و اما شاید خیلی از ماها نمیدونیم که ایشون واقعا چی گفته فقط میدونیم که ایشون به منبع حقیقت متصل بوده و در قالب یک مثنوی یک سری حرفهای و بدیعی و برای اون زمان و حتی برای الان زده که
البته غزلیات
بله ولی خب از اون طرف هم شعرهایی داریم که خب نغز و پرمغز سخن گفتن اما یک تکانه های گیرای ادبی در اشعارشون هست من یک بیت از سعدی میخونم که خیلی دوستش دارم میگه که سعدی از سرزنش خلق نترسد هیهات غرق در نیل چه اندیشه کند باران را اون چیزی که من میشنوم از این و اون تصویری که به من الهام میشه، یک نمیدونم، منو یه جوری میکنه، منو یه تکونی میده، منو شاید اون تصویره، من فقط میتونم برچسب هنری بهش بزنم که تو چی جوری اینا رو گذاشتی کنار هم و یهو اینو برای من خلق کردی که غرق در نیل چندیشه کند باران را. یعنی آقا کار ما از این حرفها گذشته و کاری به سرزنش خلق نداریم. این رو من یک اثر هنری میدونم، اون تصویر و اون چیزی که اون احساسی که در من متولد میشه از شنیدن همین یک تک بیت. شاید این همون چیزیست که آدم‌های زیادی با شنیدن ترانه‌هایی مثل بانو جان یا چیزهای دیگه‌ای میگن اون آهنگ چیز دیگری بود، اون خیلی خوب بود، اون خیلی خوشمزه بود، اون خیلی گیرا بود. این اسمش فکر میکنم احساس باشه که حالا با ترجمه بهتر بود بهتر هم منتقل بشه. من فکر میکنم که در واقع این اثر در واقع آتش جاودان هم ماندگاریش علتش همون بوده و در واقع اثری بوده که از استاد نی داوود در واقع خلق کرده بودن، که شاید خیلی از دوستان به آهنگ مرغ سحر بشناسن ایشون رو.
و یک شاهکار دیگه بله. در کنار یک شاهکار دیگه هر دو از زنده یاد مرتضی خان نی داوود.
بله بله.
خدمتتون عرض کنم من در ادامه این سوال با اجازه خانم اصفهانی یک سوال دیگری از آقای کریمی بپرسم و اون اهمیت بازسازی و تنظیم جدید و روزآمد کردن در واقع قطعاتی است که حالا به قول آقای نصری تاریخ نشون داده که مردم دوستش دارن.
بله.
شما به چه ضرورتی رسیدین که در واقع این دو اثر رو بازسازی کردین، یا اصولا چه ضرورتی وجود داره که این کار انجام بشه و چقدر توی اون چالش های موسیقی ما توی حوزه اجتماعی به ما کمک میکنه یا برعکس؟ نمیدونم، شاید هم کمک نمیکنه.
بله.
حال نظر شخصی خودم اینه که بیشک کمک میکنه، چون آثاری بودن که اون ویژگی های جاودانه ماندن و جاودانه شدن رو داشتن، حالا لازمه که یک در واقع پوشش یه خورده جدیدی، یک به قول امروزی ها بازسازی جدیدی بشه و مجددن ارائه بشه و بشه ازش استفاده کرد.
بله. اول عرض کنم خدمت شما که اگر ضرورت رو بخوایم ابراز بکنیم، من یه خود دروغ بهتون گفتم، چون که در وهله اول عشق مشترک ما به این آثاره که باعث میشه ما سراغ این کارها بریم. یعنی در وهله اول ما به ضرورتش خیلی فکر نکردیم که حالا باید این کار صورت بگیره الان توی گنجینه موسیقی ایران یا نه. ما خودمون انقدر این کارها رو آثار رو دوست داشتیم که دلمون می‌خواست روایت خودمون رو هم ابراز بکنیم.
طبیعتاً این خودش یکی از ضرورت هاست.
بله و من دقیقاً میشه اینو ضرورت دونست. اما من خب با شنیدن صدای آقای دکتر نصری، من از فروردین امسال افتخار آشنایی با ایشون داشتم. صدای ایشون رو که شنیدم، صدای گرم ایشون رو که شنیدم، این امکان رو دیدم که بشه این آثار رو دوباره به شکل زیبایی ابراز کرد و نسل‌های جدید هم با اون ترجمه‌ای که عرض کردم خدمتتون، با ترجمه جدیدتری با این آثار مواجه بشن که شاید دریافت بیشتری بتونن داشته باشن. خب این توسط اساتید بزرگی اجرا شدن این دوتا کاری که ما انجام دادیم و اصولاً یه سرزمین پرخطر هست وقتی که شما وارد این محدوده میشین. خب به هر حال باید تمام تلاشتون رو بکنید که حداقل چیزی کم نباشه از اون آثار. تمام سعیمون رو کردیم که به هر حال این آثار هم اضافه بشن به این گنجینه و برای اشخاصی که علاقمند به این سبک موسیقی هستن شنیدنی باشن.
بله، موسیقی دریایی است بی انتها، هر کسی به اندازه توانش میتونه بهره ببره از این دریا و بر اون بیفزاید، با توان و هنرش تقدیم بکنه به فرزندان زمان خودش که اونها دوست. هم بتونن به نیکی هم دریافت کنن و شاید در آینده خود اونها هم منتقل کننده همین احساس و همین آثار باشن به نوعی. خب فرصت چندانی نیست جناب آقای توسلیان، حالا اگر شما هم صلاح بدونید برای هر کدام از مهمانان عزیزمون دو سه دقیقه زمان در نظر بگیریم که سخن آخرشون رو بگن، اگر حالا در این راه تجربه خاص وجود داره برای شنوندگان و مخاطبان این برنامه که شنیدنیه، در خدمتشون باشیم.
هستم. ضمن این که خرسند شدم از آشنایی با دو عزیز، هم صحبتی با شما و هر دو مهمان هنرمندمون.
لطف دارید.
فکر میکنم حالا قطعاتی که از آقای کریمی شنیدیم به عنوان آهنگسازی که امروز در خدمتشون بودیم، مجده یک آهنگساز رو میده که جان در واقع قطعه‌ای که قراره حالا بر اساس چیز دیگری ساخته بشه، اون جان اون موضوع رو میفهمه. اگر تئاتر بهش فکر میکنه و به قول خودش با یک صفحه سفید میره به جنگ سکوت‌ها و صدا خلق میکنه. جان در واقع اون درامی که بر اساس اون سناریویی که بر اساس اون فیلم ساخته شده رو بسیار خوب میفهمه و حتی وقتی میاد سراغ در واقع یک قطعه فولک در موسیقی محلی ایران، موسیقی نواحی ایران، یا حتی یک قطعه ماندگار از موسیقی ردیف دستگاهی ما، میبینیم که یک برخوردی داره متمایز و متناسب با جهان امروز و این به نظر من میتونه کمک بکنه به اینکه ما مخاطب رو به سمت شنیدن موسیقی خوبتر یک خور مثبت بیاندیشم. موسیقی خوب داریم، به سمت موسیقی خوبتر تشویقش کنیم. آقای دکتر نصری هم که ناگفته پیداست، به هر حال وقتی یک نفر سر در کتاب‌های آناتومی داره و بدن انسان، فیزیک انسان و ماده انسان رو جستجو میکنه و در کنارش حرکت میکنه به سمت هنر، به نظر من یک توانایی دوچندانی خدا بهش داده، یک نعمت و یک موهبت الهی داره و اون صدای زیباشه. امیدوارم که بیشتر از ایشون ما کار بشنویم. در پایان میخواستم که خیلی کوتاه از هر دو عزیز یک سوال رو بپرسم، اینکه فردای موسیقی ایران رو چطور میبینید؟ آقای کریمی شما بفرمید.
عرض بکنم خدمتتون که باز باید تشکر بکنم از لطفی که به بنده دارید و سوال سختی که مطرح کردید. واقعا من فکر میکنم که پیشبینی این که هنر این سرزمین و موسیقی این سرزمین چه رفتاری خواهد کرد در آینده بسیار سخته، اما من امید این رو دارم که با اتفاقاتی که داره میافته و با تأثیری که به هر حال گردش آزاد اطلاعات در بین مردم به خصوص قشر جوان داره، من فکر میکنم که اتفاقات خوبی در آینده برای هنر و موسیقی بیفته. ضمن این که آرزومندم که آموزش هنر و به خصوص آموزش موسیقی در مقاطع تحصیلی نهادینه بشه که فوق‌العاده تأثیر خوبی خواهد داشت هم بر فرهنگ جامعه، هم بر دیدگاه و جهانبینی نسل فردای ما
و حتی افزایش کیفیت موسیقی در واقع دانشگاه‌ها، یعنی افزایش کیفیت موسیقی آکادمی.
صد البته.
شما بفهمید آقای.
خواهش می‌کنم. خدمت شما عرض کنم که من خوشبین هستم نسبت به آینده موسیقی در ایران. فکر میکنم که مهمترین اثر رو والدین بچه های هر نسل میذارن و من احساس میکنم که توجه والدین این نسل که الان بیشتر پدر مادرهای دهه 60 باید باشن بیشتر هست به آموزش در زمینه های مختلف و شاید اون فشار سابق برای مدرک گرایی تحصیل کمتر شده و این باعث میشه که آدم‌ها استعداد ذاتیشون رو بهتر و بیشتر کشف کنن، حالا در هر زمینه‌ای، هنر هم یکیش میتونه باشه. فقط تنها نگرانی که دارم اینه که به سمت تولید موسیقی کم احساس نریم و تکنیک رو میشه یاد داد ولی تولید حس خوب یه چیزی است که شاید باید یک فکر بهتری براش کرد. امیدوارم که این اتفاق هم بیفته.
بله، به والدین اشاره کردن. من پیانیست 8 ساله‌ای رو دیدم، دختر خانومی بسیار توانا با ارکستر، در واقع بخشی رو برای اجرای پیانو به ایشون اختصاص داده بودن و بسیار شگفت انگیز بود که با چه قدرتی این دختر بچه 8 ساله پیانو می نواخت و شگفت انگیز بود. حالا از کی آموخته که در 8 سالگی میتونه در یک اجرای بسیار بزرگ حضور پیدا کنه دیگه؟ حالا به قول جناب آقای دکتر نصری، والدینن که باید هدایت کنن فرزندانشون رو.
فرصت داریم در پایان برنامه یک موسیقی قطعه دیگه از آقای کریمی بشنویم؟
بله، میتونیم در پایان این بخش معرفی بفرمایید که چه قطعه رو آقای کریمی دوست دارید که ختام این بخش بشه تقدیم دوستان کنیم.
قطعه دلداری رو.
دلداری یا سرگردان حالا؟
بله بله، قطعه دلداری غزلی حضرت حافظ هستش با صدای سینا سازگاری. جزو قطعاتی هستش که اخیراً کار کردیم در زمینه پاپ. خودم علاقمندم به این اثر.
حالا بسته به زمانمون یا کامل میشنویم یا بخشش رو دیگه قاعدتاً بشنویم.
آن کیست که از روی کرم با من وفاداری کند، بر جای بدکاری چو من یک دم نکوکاری کند؟ اول به بانگ نایانه آرد به دل پیغام وی، وانگه به یک پیمان من با من وفاداری کنم. دل بر جان تا من بودم، گفتا منش فرمودم تا با تو تراری کنم. زان طره یه پر پیچ و خم، سهل است اگر بینم ستم از بند و زن.
بعد از شنیدن این قطعه زیبا که در واقع پایان بخش با هنرمندان گفتاهنگ امشب بود، با مهمانان عزیزمون دیگه کم کم باید خداحافظی کنیم. فقط میمونه سخن پایانی آخر که جناب آقای کریمی، جناب آقای نصری، هر کدام از شما اگر فکر میکنید توصیه‌ای دارید، تجربتون رو میتونید از طریق این برنامه در اختیار دیگران بگذارید، ما آماده هستیم بشنویم. جناب آقای دکتر نصری بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من یه جمله‌ای رو از یک بزرگی شنیده بودم، همیشه بهش فکر میکنم و میگم که در واقع اولین نفر هم به خودم گفتم که در واقع اگر